که در سمینار امروز شرکت کردید. با تشکر از انجمن مارکس حکمت که این سمینار رو ترتیب دادن برای اینکه حداقل هر کدوم از ما بتونیم گوشه کوچیکی از تأثیری رو که منصور حکمت توی جنبش کمونیستی و توی حیات سیاسی جامعه ایران داشته تو معرفیش سهم داشته باشیم. شخصا از کوروش مدرسی و نسرین جلالی برای اینکه دعوت کردن از من و این فرصت رو دادن که من هم در این هفته سهیم بشم در یه همچین پروژه بزرگی شخصا تشکر میکنم. فکر میکنم هر کس به حیات منصور حکمت نگاه کرده باشه توی جنبش کمونیستی و به خصوص جنبش کمونیستی ایران، توی دو دوره مختلف منصور حکمت رو به عنوان تئوریسین، به عنوان نظریه پرداز و رهبر دو جریان توی جنبش چپ و کمونیستی میشناسه. یک بار در سال 57 به عنوان تئوریسین و نظریه پرداز و رهبر سیاسی جنبشی به اسم مارکسیسم انقلابی و بعد کمونیسم کارگری. من اینجا سعی میکنم خیلی کوتاه به نقش منصور حکمت تو دفاع از مارکسیسم، تو احیای مارکسیسم، چه به عنوان تئوری، چه به عنوان جنبش اجتماعی کمونیستی اشاراتی بکنم. به طور واقعی وقتی به سالهای 57 برمیگردیم، نه توی ایران، توی تمام دنیا کمونیسم جنبش اعتراضی بود مال همه کس غیر از طبقه کارگر. کمونیسم جنبش اعتراضی بورژوازی ملی مملکت‌هایی بود که می‌خواستن توش سرمایه‌داری رشد بکنه، صنعتی بشه، و مارکسیسم بویا تئوری بود برای توجیه و توضیح و تئوریزه کردن یک همچین جنبش‌های اجتماعی. کمونیسم پرچم رفرمیسم بود، ناسیونالیسم و رفرمیسم جنبش‌های بورژوایی که قرار بود ضد امپریالیست باشن و قرار بود صنعت رو در مملکت خودشون رشد بدن و من بعد وابسته نباشن به امپریالیسم و امپریالیسم ازشون به اصطلاح استثمار نکنه و غارت نکنه. مارکسیسم تئوری ناسیونالیستای بود که علیه چپاولگری امپریالیستا، علیه غارت اموال ملیشون، علیه غارت منابع ملیشون بود. و کمونیسم و مارکسیسم پرچم همه جنبش‌ها بود، همه جنبش‌های اجتماعی و طبقات دیگه بود غیر از طبقه کارگر. و خارج ایران هم همینطور بود. بلوک شرق و در رأسش شوروی کمونیسم بورژوایی رو نمایندگی می‌کردند و مارکسیسم براشون دفاع از صنعتی شدن خودشون و عظمت طلبی بورژوازی روس و بورژوازی کشورهای دیگه بود. چپ نو همینطور بود. تروتسکیسم، تمام مکاتب دیگه، تمام جریاناتی که خودشون رو به کمونیسم و به مارکسیسم چه به عنوان جنبش اجتماعی و چه به عنوان تئوری متکی می‌کردند و منسوب می‌کردند، همه چیز بودن جز اعتراض طبقه کارگر به سرمایه و سرمایه داری. و رویزیونیزم چیزی بود که به این تحریف به اصطلاح از مارکسیسم گفته می شد. توی همچین اوضاعی انقلاب ایران اتفاق می افته. انقلاب ایران اتفاق می افته و طبقه کارگر و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر پا به میدان میذاره و شرایط برای دفاع از مارکسیسم، برای احیای مارکسیسم، برای احیا و رشد جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر آماده میشه. و جریانی به اسم مارکسیسم انقلابی رشد میکنه. جریانی که منصور حکمت همونطور که گفتم تئوریسین، نظریه پرداز و رهبر سیاسیش بود. جریانی که اگه بخوایم خصوصیتش رو در نظر بگیریم، یک جریان و یک جنبش فکری ضد رویزیونیست، یک جنبش فکری آرمانخواه، یک جنبش فکری چپگرا، یک جنبش فکری با تندنس به شدت کارگری و دفاع از کارگر به عنوان یک طبقه‌ای که منافع خودش رو داره، یک مارکسیسم اصیل واقعی با خلوص نیت و خلوص فکری و پیگیری و رادیکالیسم کارگریش. مارکسیسم انقلابی به طور واقعی با تعرضی که و با تقابلی که به تحریفاتی که تحت عنوان مارکسیسم میشد در اون دوران و با جدالی که با جریانات دیگه که تحت عنوان مارکسیسم دفاع از بورژوازی خودی، دفاع از این جناح یا اون جناح جمهوری اسلامی، دفاع از رشد اقتصادی جامعه، ضدیت با امپریالیسم داشتن، یه تقابل فکری جدی رو با این جریانات به راه انداخت و از اصالت مارکسیسم، از ارتودکسیسم مارکسیسم، از خلوص و رادیکالیسم مارکسیسم دفاع کرد. اگه به کتابایی که اون موقع جریان مارکسیسم انقلابی نوشته و خود منصور حکمت نوشته نگاه بکنیم، تقابل و جدل فکری و سیاسی و تئوریک جدی رو بین مارکسیسم انقلابی و تمام جریانات دیگه میبینیم. دفاع از نقد مارکس از سرمایه و گفتن اینی که مارکسیسم نقد سرمایه داریه، نه تئوری برای ضدیت ما و امپریالیسم، اسطوره های بورژوازی ملی و مترقی که بحث میکنه بورژوازی خودی نداریم و جامعه جامعه سرمایه‌داری و تقابل تقابل کارگر و سرمایه است، شاید امروز بدیهی به نظر برسه، به خصوص برای کسایی که با این جنبش آشنان و با این جنبش پیش اومدن و این جنبش رو میشناسن. ولی اون روزها جدل فکری میخواست، نوشتن میخواست، جدل میخواست، تقابل میخواست، استدلال میخواست، رجوع مجدد به مارکس میخواست. و این کار عظیمی بود که در رأسش منصور حکمت به عنوان شخصیت مهم، همونطور که گفتم تئوریسین، نظریه پرداز و رهبر سیاسی این جنبش، انجام داد. و مارکسیسم انقلابی به طور واقعی توی اون دوران تونست به عنوان چپ جنبشی که خودش رو به کمونیسم موسوم میکرد، به عنوان بخش رادیکال و مارکسیست این جنبش، تأثیر خودش رو روی جنبش چپ و کمونیستی ایران بذاره. چه نقدش در عرصه تئوری، چه نقدش در عرصه سیاست، چه رادیکالیزم سیاسی که داشت و چه نقدش در سبک کار، در روش‌های عملی، در تعریف از حزب، در تعریف از رابطه حزب و طبقه کارگر، در جایگاه حزب در حیات سیاسی طبقه کارگر، به طور واقعی نقشی تعیین کننده داشت و تونست به درجه زیادی عقب برونه تمام این تفاسیر دیگه و تمام این پرچم‌هایی که تحت عنوان مارکسیسم و کمونیسم توی جامعه بلند شده بودن و همونطور که گفتم جنبش همه چیز بودن جز طبقه کارگر، جنبش خرد بورژوازی معترض بودن، جنبش بورژوازی خودی که از دست امپریالیسم به تنگ اومده بودن، جنبش همه کس بودن و طبقه کارگر براشون سیاهی لشکری بود که هم اعتبار می آورد، بهشون میگفت کمونیستن و هم در رسیدن به مقاصدشون بالاخره همیشه کمک میکنه به جنبش های اجتماعی دیگه، وقتی که رهبری خودش رو نداشته باشه و جریان خودش رو نداشته باشه. و با تشکیل حزب کمونیست ایران، منصور حکمت نه فقط دیگه تعرضش به این مارکسیسم غیر مارکسیستی رو در عرصه تئوری و نظری پیش برد، عملاً یه قطب چپ و یه قطب مارکسیستی رو در مقابل جریانات دیگه به وجود آورد و بنبست و بحرانی که کلن چپ سنتی که خودش رو موسوم میکرد به کمونیسم و خودش رو منتسب میکرد به کمونیسم و مارکسیسم، در بطن بحرانی که اونجا بود و در بطن رشد مبارزه‌ای که توی جامعه ایران به طور واقعی اتفاق افتاده بود، حزب کمونیست ایران و مارکسیسم انقلابی به طور واقعی چپ بستر اصلی حداقل چپ و جریانات چپ ایران شد، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه تشکیل حزبش، چه در عرصه تئوری و چه در عرصه نظری. در همه عرصه ها مهر خودش رو کوبید این مارکسیسم انقلابی و چپترین قطب و بستر اصلی چپ جامعه ایران، یا حداقل در جنبش چپ و جنبش کمونیستی، یا جنبشی که به قول منصور حکمت مدام میگه جنبشی که خودش رو به کمونیسم منسوب میکنه، مارکسیسم انقلابی و حزب کمونیست ایران بازی کردن. ولی به طور واقعی مارکسیسم انقلابی نه برای منصور حکمت نه برای سوسیالیسم کارگری اون بستر اصلی و اون چارچوب مناسب و اون گرایش اجتماعی و اون حزب مناسب برای اینی که کمونیسم کارگری و سوسیالیسم کارگری رو پیش ببرن نبود. و اولین کسی که اتفاقاً به محدودیت مارکسیسم انقلابی اشاره میکنه و اعلام میکنه که مارکسیسم انقلابی برای سوسیالیسم کارگری محدود دیگه، و از این نظر حتی نقد میکنه محدودیت‌های مارکسیسم انقلابی رو، خود منصور حکمته. و مهمترین نقدش اینه، میگه مرکز ثقل این مارکسیسم انقلابی کماکان چپ روشنفکری جامعه ایرانه، نه طبقه کارگر. و نگاهش به تئوری فاقد اون بینش تاریخی و ماتریالیستی هست که مارکس داره و اثر ایدئولوژیک جامعه، احزاب، جنبش‌های اجتماعی رو نگاه می‌کنه و به همین دلیل هست تقابلش با جریانات دیگه نه از سر اینی که اینها نمایندگی کدام جنبش اجتماعی رو می‌کنن، بلکه از این سر که اینها مارکسیسم رو تحریف کردن به تقابل برمیخیزه و دفاعش از مارکسیزم هر چقدر که اصیل، هر چقدر که درست، هر چقدر که رادیکال، هر چقدر که با اون تندنس قوی کارگری و کمونیستی که توش هست، ولی هنوز محدوده و هنوز از نظر بستر عمومیش اگه نگاه بکنید، هنوز منصور حکمت بهش میگه این هنوز مارکسیسم انقلابی هنوز در بستر همون چپ سنتی به عنوان پایگاه اجتماعی اصلی خودش میره و هنوز از زاویه ایدئولوژیک به همه چیز نگاه میکنه و از زاویه ایدئولوژیک حتی جریانات دیگر رو نقد میکنه و اینطور نمیره سراغ جریانات دیگه که اینها نماینده جنبش های اجتماعی دیگه هستن، نماینده گرایش های اجتماعی دیگه هستن و از این سر هست که کاربست مارکسیسم براشون یک چیز دیگه است و مارکسیسم رو به عنوان تئوری یک چیزای دیگه ازش استفاده میکنه. و به طور واقعی شرایط تاریخی هم اینطور بود که رویزیونیسم و بلوک شرق و کمونیسم بورژوایی شوروی عملا به شکست میکشید و در نتیجه تقابل با رویزیونیسم آنچنان جای عمیقی رو در دفاع از مارکسیسم و در بلند کردن پرچم کمونیسم نداشت. دیگه نقد از مارکسیسم، رد کردن مارکسیسم به عنوان تئوری رهایی بشریت مد شده بود و این شرایط خوبی رو اولا محدودیت بیش از حد مارکسیسم انقلابی رو تو دفاع از مارکس نشون میداد. جبهه مقابل شکست خورده و تو معلوم نیست میخوای دیگه به چی تعرض کنی، و دوما امکان مناسبی رو به وجود می آورد برای اینکه مارکسیسم برگرده به پایگاه اجتماعی خودش و برای اینکه اتفاقا کمونیسم کارگر و کمونیسم مارکس به عنوان یک جنبش اجتماعی جدی با تئوری خودش، با سیاست خودش، با نظریات خودش، با حزب خودش، با پراتیک خودش پا به میدان بذاره و پا به عرصه مبارزه سیاسی یا در حیات سیاسی هر جامعه بذاره. خود منصور حکمت میگه من برام مهمترین چیزی که پیش اومد و فکر کردم سواله، حداقل اینه که ما چرا تأثیری تو دنیای پیرامونمون نداریم. مارکسیست های ارتودکس، مارکسیست هایی که در دفاعمون از مارکس هیچ کم نداریم، تأثیری در حیات زندگی، در حیات جامعه نداریم. نمیتونیم باعث روندهایی بشیم و جلوی چیزهایی رو بگیریم. و وقتی به تاریخ جنبش کمونیستی و تاریخ جنبش کارگری نگاه میکنید، دو تاریخ مجزاست. در دوره اینطوری نبود، در دوره انقلاب بلشویک ها اینطوری نبود، در دوره انقلاب اکتبر اینطور نبود. کمونیست ها در تاریخ مبارزه، در مبارزه طبقه کارگر و در جنبش های اجتماعی خودشون سهیم بودن و به طور مشخص توی انقلاب اکتبر طبقه کارگر رو به قدرت رسوندن. ولی بعد از اون ما شاهد این هستیم جنبش کمونیستی تاریخ خودش رو داره. میتونی تاریخ جنبش کمونیستی رو بنویسی بدون اینی که کوچکترین تأثیری از این جنبش در حیات جامعه ببینی، و میتونی تاریخ جنبش طبقه کارگر و جنبش کارگری رو بنویسی بدون اینی که اسمی از یک حزب کمونیستی بیاری. از این به بعد ما میبینیم کمونیسم کارگری تقابلهاش تقابلهای دیگه ایه. کمونیسم کارگری یک مقدار کارگری کردن مارکسیسم انقلابی نبود. کمونیسم کارگری کارگری کردن حزبی که متکی به مارکسیسم انقلابی بود نبود، هرچند کارگری کردن یک حزب درش بود. کمونیسم کارگری به گفته خود منصور حکمت برگردوندن ثقل کمونیسم به درون طبقه کارگر بود. کمونیسم کارگری جنبش اجتماعی طبقه کارگر درست مثل جنبش های اجتماعی دیگهی که موجودن، مثل لیبرالیزم که تئوری خودش رو داره، سیاست خودش رو داره، پراتیک خودش رو داره، نقطه نظرات خودش رو داره، سنت های خودش رو داره، فرهنگ خودش رو داره و احزاب سیاسی مطلوب خودش رو میخواد. از این نظر جنبش کمونیسم کارگری صرفاً یک نظریه جدید نیست، همون کمونیسم مارکس با همون خصوصیاتی که خود مارکس میگه. کمونیسم کارگری همون چیزیه که مارکس بهش میگه کمونیسم، یکی از گرایشات درون طبقه کارگر که تلاش میکنه و نه فقط تلاش میکنه، اعتراض این طبقه است به کل موجودیت سرمایه‌داری و به کل موجودیت سیستمی که درش مبناش استثمار و فروش نیروی کار طبقه کارگره. کمونیسم کارگری پرچم اعتراض طبقه کارگره علیه کل سرمایه‌داری و مارکسیسم تئوریشه. از این نظر وقتی نگاه می‌کنیم جدل‌های فکری که کمونیسم کارگری در مقابل خودش داره، جدل‌های عملی، تقابلاتی که می‌کنه، تقابل‌های از نوع دیگه است، از جنس دیگه است. تقابل با دموکراسی طلبی بورژوایی، تقابل با لیبرالیزم بورژوایی، تقابلش با سوسیال جریاناتی که خودشون رو منتسب میکنن به جریانات سوسیالیستی، نه صرفا از سر افکار و عقایدشون، از سر اینی که اینها مدافع کدوم جنبش اجتماعی و کدوم طبقات اجتماعی هستن و چرا برای پیش بردن امر اجتماعی خودشون و امر طبقه خودشون به این تفسیر از مارکسیسم دست میزنن. نقد تئوریک این جریانات متکی به اینی که به کدوم جنبش اجتماعی و به کدوم طبقه اجتماعی متکی هستن و چرا به این نوع مارکسیسم رو تفسیر میکنن، چرا مارکسیسم رو علم رشد سرمایه‌داری و علم صنعتی شدن بیشتر میدونن، چرا باید بورژوازی ایران که پرچم کمونیسم رو بلند میکنه چه احتیاجی داره و چرا مارکسیسم رو اینطور تفسیر میکنه و جریانات دیگه‌ای که خودشون رو به عنوان جریانات سوسیالیستی میدونن و کلن سوسیالیسم های دیگه، سوسیالیسم بورژوایی که توی جامعه به طور واقعی وجود داره، کمونیسم بورژوایی که امروز دیگه در دنیا وجود داره، از بلوک شرقش گرفته تا چپ نوش تا تروتسکیسمش تا تمام سوسیالیست ها و کمونیسم های نوع بورژوایی که خودشون رو به مارکس و به کمونیسم منسوب میکنن ولی به طور واقعی با کمونیسم کارگری متفاوتن. درست مثل جریانات سوسیالیستی دوره مارکس، سوسیالیسم خرده بورژوایی، سوسیالیسم ارتجایی که مارکس در مانیفست بهش اشاره میکنه، منصور حکمت توی برنامه یک دنیای بهتر به کمونیسم های بورژوایی و به ضرورت تقابل با اونها و به تفاوت کمونیسم کارگری با این کمونیسم های دیگر اشاره میکنه و اعلام میکنه، میگه ما یک جنبش اجتماعی هستیم با تمام تحرکش، با تمام مشخصاتی که هر جنبش اجتماعی دیگه داره، مثل لیبرالیسم تئوری داره که تئوریش مارکسیسمه، پراتیک معینی داره، مکانیزم‌های معینی داره درش و حزب سیاسی معینی رو میخواد. اگه بخوایم از اینا فراتر بریم، کمونیسم کارگری چه از نظر سیاسی و عملی چه چیزی رو در مقابل جامعه قرار میده و در مقابل کمونیسم قرار میده، به نظر من نکات برجسته‌ای رو میشه دید. کمونیسم کارگریه که دخالتگر بودن کمونیسم رو یک بار دیگه، نه به عنوان فقط و صرفاً مدافع یک بخش از جامعه به عنوان طبقه کارگر، بلکه به عنوان مدافع بشریت، مدافع آزادی خواهی، به عنوان با تمامیت و کمال و ایدئال خودش، مدافع برابری طلبی، آزادی خواهی، عدالت و سعادت طلبی بشر، وقتی نگاش میکنید وارد صحنه جامعه میشه. دخالتگر شدن جریان کمونیستی، دخالتگر بودن در حیات سیاسی اون جامعه و مؤثر بودن در حیات سیاسی اون جامعه یکی از جدلهایی که کمونیسم کارگری با خودش داره و یکی از جدلهایی که منصور حکمت با جریان کمونیسم کارگری داره که از گذشته خود بکن و این دخالتگری باید یکی از خصوصیات هر جریانی باشه که خودش رو منسوب میکنه به کمونیسم کارگری. اجتماعی بودن به عنوان جریانی که در وسط صحنه اجتماع نقش بازی میکنه و تأثیر میذاره، چه روی سیاست چه روی زندگی روزمره مردم. شناختن مکانیزم های اجتماعی برای کسب قدرت، این هم یکی دیگه از جدال هایی که کمونیسم کارگری و منصور حکمت در مقابل خودش قرار میده. این رو بذارید در کنار تقابلی که با ناسیونالیسم نه فقط به عنوان تئوری بلکه به عنوان جنبش اجتماعی داره، با مذهب نه به عنوان تئوری و تفکر عقب مونده بلکه به عنوان ابزار سیاسی امروز بورژوازی بهش نگاه میکنه، با دموکراسی طلبی بورژوایی، و اون وقت میتونید یه تصویری داشته باشید از اینه که کمونیسم کارگری چی داره میگه. و بذاریدش در کنار مسئله عضویت کارگری، سیاست سازماندهی ما در میان طبقه کارگر، میتونه به یه درجه اون تصویر عمومی از کمونیسم کارگری رو بده. کمونیسم کارگری جنبش طبقه معینه و تو تمام عرصه ها هم باید سنت مارکس رو دوباره احیا بکنه و هم در مقابل تمام سنت های دیگه، تئوری های دیگه که تحت عنوان مارکسیسم و کمونیسم توی چپ بودن، زندگی کردن، مقابله کرده و ایستاده. وقتی به برنامه یک دنیای بهتر نگاه میکنید، خود منصور حکمت توی سمینار کمونیسم کارگری هست، میگه من میخوام این سمینار مبنایی باشه برای اینی که بحث های دیگه ای رو که در برنامه داریم، مثل بحث انقلاب و اصلاحات، مثل سقط جنین، مثل فحشا، مثل بحث های دیگر رو نشون بدم که چطور فقط ممکنه کمونیسم کارگری اینطور نگاهش بکنه. و و وقتی میرید نگاه میکنید بحث انقلاب و اصلاحات فقط یک جریان کمونیستی کارگری میتونه اینطور از انقلاب کارگری با حرارت تمام، با رادیکالیزم تمام، با اتکا به مارکسیسم دفاع بکنه و در عین حال از هر نوع بهبودی تو زندگی مردم حمایت بکنه، براش تلاش بکنه بدون اینی که به رفرمیزم در بغلته. فقط یک جریان مارکسیسم کمونیسم کارگری هست که میتونه از حق حیات تمام و کمال دفاع بکنه، از آزادی تمام و کمال زن دفاع بکنه، در ورودش به رابطه جنسی و خروجش از رابطه جنسی، در حق حیات نوزاد و جنین دفاع بکنه و بگه سقط جنین یک عمل غیر انسانیه و در این حال اینو به رسمیت بشناسه که باید فعلا قانونی باشه و نه به دامن فمینیزم بیفته، نه به دامن دفاع مذهبی گونه از حق حیات بیفته و نه به دفاع صنفی کردن و فمینیستی کردن از حق زن. فقط کمونیسم کارگریه که میتونه یک همچین مباحثی رو داشته باشه و اگه جریانات دیگه نمیتونن به قول معروف این بالانس رو حفظ کنن، نه از سر عدم درگشون، از سر اینی که یا فمینیسته یا مدافع حق حیات بدون اینی که حق زن رو به رسمیت بشناسه، نه از سر تئوریشون، از سر اینکه متعلقن به جنبش‌های اجتماعی دیگه. کمونیسم کارگری جدل‌های فکریش و جدل‌های سیاسی و جدل‌های پراتیکیش با جریانات دیگه، همونطور که گفتم توی بحث دخالتگر بودن کمونیسم، مؤثر بودن کمونیسم و چسبیدن یک بار دیگه تاریخ کمونیسم و تاریخ جنبش کارگری، توی اینها باید دیدش. و تا اونجا که به خود منصور حکمت و تلاشش توی این راه، نه فقط تلاش تئوریکش و نه فقط تلاش نظریش بلکه تلاش عملیش برمیگرده نگاه بکنید، میبینید این تاریخ رو به هم نزدیک کرد و به طور واقعی کمونیسم کارگری در ایران تونست لحظاتی از حیات جامعه ایران رو، لحظاتی از مبارزه مردم برای رسیدن به آزادی و برابری رو با خودش گره بزنه. امروز کسی اگه از تاریخ ایران و از تاریخ مبارزات مردم برای آزادیشون، برای برابریشون تاریخش رو بنویسه، نمیتونه حزب کمونیست کارگری که منصور حکمت بنیادش گذاشت و جریان کمونیسم کارگری رو حذف بکنه. اگر کسی از برابری زن حرف میزنه، نمیتونه جریان کمونیسم کارگری و تلاش‌های تئوریک، سیاسی و عملی این جریان رو ندیده بگیره. منصور حکمت با تلاش‌های نه فقط تئوریک، نه فقط سیاسی، با تلاش عملی خودش تونست به درجه زیادی کمونیسم رو به عنوان یک جنبش اجتماعی، به عنوان جریانی که مدافع بشریت، مدافع برابری طلبی تمام و کمال، مدافع آزادی خواهی تمام و کمال، مدافع سعادت همگان هست رو یک بار دیگه برش گردونه سر جای خودش. تلاشهاش نیمه کاره موند و من فکر میکنم به عهده کسایی که خودشون رو متکی میدونن به تجارب، به تئوری و به تلاش منصور حکمت و کسانی که خودشون رو متکی میدونن به این جنبش، متعلق میدونن به این جنبش. منصور حکمت کمونیسم رو به جامعه برگردوند، آزادی خواهیش رو به جامعه برگردوند، انسانیتش رو به جامعه و طبقه کارگر برگردوند و یه طیفی وسیعی از کمونیست ها رو به عنوان فعالین کمونیسم کارگری و خط خودش توی جامعه، حداقل تا اونجا که به ایران برمیگرده، متشکل کرد و متشکل موندیم ما. از این نظر نه فقط جنبش کمونیستی، به نظر من طبقه کارگر ایران، به نظر من خیلی از ما که حیات سیاسیمون و زندگی سیاسیمون تحت تأثیر این دفاع و این قامت راست کمونیسم در تصویر منصور حکمت هست و کل جنبش آزادی خواهی ایران مدیون تلاش های منصور حکمته و جاش همیشه در تاریخ جنبش کمونیستی و تاریخ حیات ایران زنده است. مرسی.